را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم در برنامه خبری این ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت هم از افتتاح دفتر طالبان در قطر با جزئیات خواهید شنید که قرار است به زودی گشایش یابد. درباره سرمایه گذاری های چین در افغانستان هم گزارش مفصل داریم. در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را فراموش نکنین. پیش از همه سرویس خبری را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که 22 تن از زائران عراقی توسط افراد ناشناس کشته شدند و 3 مرد پاکستانی در آمریکا به اتهام همکاری با طالبان پاکستانی متهم شناخته شدند. در سرویس خبری این ساعت ستار فروغ با شماست.
دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش می‌یابد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در مورد گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر که حکایت از بدرفتاری پلیس محلی با مردم می‌کند تحقیق می‌نماید. در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که ایران نخستین پایگاه برق هسته‌ای‌اش را دیروز افتتاح کرد و 22 تن از زائران عراقی توسط افراد ناشناس کشته شدند. تفصیل خبرها. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. واشنگتن که از مدت به این سو می‌خواست چنین یک دفتر در خارج از ساحه نفوذ پاکستان ایجاد شود، از این اقدام حمایت کرده است. کارشناسان افغان می‌گویند گشایش این دفتر به نفع طالبان است و بهره‌گیری سیاسی را برای آنها به همراه دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت دفاع آمریکا شبکه حقانی را مسئول حمله اخیر در ولایت میدان وردک دانسته است. در این حادثه بیش از 70 سرباز آمریکایی زخمی و 5 عسکر افغان کشته شدند. جورج لیتل رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا گفته این حمله توسط شبکه حقانی سازماندهی شده بود و احتمال می‌رود که رهبری این شبکه در طرح این حمله سهیم بوده باشند. سخنگوی والی میدان وردک دیروز به رادیو آزادی گفت این حمله در آن ولایت نشان دهنده ضعف مخالفین مسلح دولت است. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر درباره بدرفتاری پلیس محلی تحقیق میکند. سازمان نظارت از حقوق بشر دیروز در یک گزارش تازه گفت اربکی ها یا پلیس محلی افغان مرتکب تخطی های جدی از حقوق بشر در افغانستان به شمول تجاوز های جنسی و قتل شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان بررسی ها را در مورد این گزارش آغاز کردند.
گراتورز که شما ذکر کردین این در حال حاضر تحت مطالعه ما قرار دارد. هرگاه موارد باشه که پلیس محلی در قضایایی که شما ذکر کردین دست داشته باشه، رهبری وزارت امور داخله متحد است که این افراد مورد تحقیق قرار بدهد و به سزای اعمالشان رسانده شود.
سازمان نظارت از حقوق بشر گفته است شواهد را در دست دارد که نشان دهنده دخالت اربکی ها یا پلیس محلی در بازداشت های خودسرانه، تجاوز های جنسی و دیگر جرائم در هرات، اروزگان و بغلان است. به گفته وزارت داخله افغانستان، نیروهای پلیس محلی در محلاتی که سهم پلیس و اردوی افغان در آنجا حاکم است، نقش مهم را ایفا کرده و در ایجاد ثبات مؤثر بودند. مقام های ناتو گفتند تا پایان سال 2014 میلادی تعداد عساکر اردوی ملی را به 195 هزار تن افزایش خواهند داد. قرار است تا این زمان تمامی مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور سپرده شود. معاون قماندانی ماموریت آموزشی ناتو میگوید در حالی که فرار نیروهای اردوی ملی اخیرا افزایش را نشان میدهد، اما این مسئله برنامه ایجاد یک اردوی پیشرفته و مجهز را با مشکل روبرو نخواهد ساخت.
باز هم خوش آمدید. این هم چند خبر از منطقه و جهان.
3 مرد پاکستانی با قاچاق فردی که گمان می رود عضو گروه طالبان پاکستانی بود متهم شناخته شدند. گفته شده که این مرد در کشور اکوادور زندگی می کرد و پاسپورت غیر قانونی پاکستان را به دست آورده بود. احتمال می رود 3 مرد که با او همکاری کرده اند تا 15 سال زندان محکوم شوند.
ایران نخستین پایگاه برق هسته‌ایش را دیروز افتتاح کرد. تأسیسات هسته‌ای با شهر با کمک روسیه در جنوب ایران ساخته شده که بعد از سالها توقف و فعالیت آغاز نمود. این نیروگاه برق نخست 40% از 1000 مگاوات برق ظرفیتیش را تولید خواهد کرد. مراسمی که به همین منظور در ایران برگزار شده بود، در آن سرگی شماتکو وزیر انرژی روسیه شرکت داشت. فریدون عباسی معاون رئیس جمهور ایران گفت که ظرفیت مکمل تأسیسات هسته‌ای بشر تا ماه دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. 22 تن از زائران شیعه در عراق کشته شدند. اجساد این افراد از یک دشت در غرب عراق پیدا شده است. مقام‌های امنیتی گفتند این زائران که تمامیشان مرد بودند در نزدیک یک پسته پلیس در ولایت انبار تیرباران شدند. گفته شده که زائران از شهر کربلا راهی سوریه بودند. زنانی که در یک موتر با مردان همراه بودند توسط یک گزمه پلیس از نزدیک محل رویداد زنده پیدا شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید کشور آفریقای نایجیر تصمیم دارد تا یک پسر معمر قذافی را بازداشت کند. ویکتوریا نولاند سخنگوی این وزارت گفته که السعدی قذافی به شهر نیامی پایتخت نایجیر منتقل شده است. بر اساس گزارش ها السعدی در جریان روزهای شنبه و یا یک شنبه به نایجیر پناه برده و با چندین مقام سابق رژیم لیبیا که کشورشان را ترک کردن پیوسته است. این اقدام پسر قذافی نظریه ها را در مورد پدرش افزایش داده که شاید او هم رخ به سوی نایجیر کرده باشد. و خبر آخر این که صدراعظم بریتانیا که برای یک دیدار رسمی یک روزه وارد روسیه شده بود دیروز با رهبران آن کشور دیدار کرد. این نخستین بازدید یک صدراعظم بریتانیا از مسکو بعد از سال 2005 میلادی به حساب می آید. هدف این دیدار یک روزه دیوید کامرون بهبود روابط مسکو و لندن بعد از تیرگی ارتباط های هر دو کشور پس از مرگ الکساندر لیتوینینکو یکی از منتقدین کرملین که در لندن کشته شد خوانده شده است. کامرون در این سفرش چندین قرارداد تجارتی را با مقام‌های روسی امضا کرد. صدر اعظم بریتانیا اعتراف کرد که روابط میان دو کشور در این اواخر تیره شده و همکاری‌های مسکو و لندن باید افزایش یابد. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت. از رادیو آزادی از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروخت تشکر و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM جاوید نعیمی را همراهی کنید که گزارش ها و مطالب تازه را برای نشر آماده نموده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 9:08 دقیقه با وقت کابل است و در ادامه این برنامه خبری. دفتر مرکزی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر گشایش می‌یابد. مقامات ناتو گفتند تا پایان سال 2014 میلادی تعداد اساکر اردوی ملی را به 195 هزار تن افزایش خواهند داد. چین نسبت به هر کشور دیگر به سرمایه گذاری های خود در افغانستان شدت بخشیده است. در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. واشنگتن از مدت به این سو میخواست چون این یک دفتر در خارج از ساحه نفوذ پاکستان ایجاد شود و از این اقدام حمایت کرده است. کارشناسان افغان میگویند گشایش این دفتر به نفع طالبان است و بهره‌گیری سیاسی را برای آنها به امراه دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده از پلان گشایش دفتر مرکزی که طالبان تا پایان امسال در دوحه مرکز قطر حمایت نموده است. این مسئله را روزنامه تایمز چاپ برتانیا گزارش داده. دیپلمات‌های غربی به تایمز گفتند هدف گشایش این دفتر طالبان در قطر آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان افغان می باشد. گفته می شود این دفتر طالبان اولین نمایندگی به رسمیت شناخته شده طالبان که خود را امارات اسلامی افغانستان می نامند در صحنه بین المللی خواهد بود. تا طالبان از دیر به این سو تقاضا داشتند در مذاکرات سال به حیث یک گروه شورشی نه، بلکه به حیث یک جانب متوازی با حکومت افغانستان حاضر کردند. عبدالکریم حقانیار، کارشناس امور سیاسی افغان، نظرش را در مورد گشایش دفتر مرکزی طالبان در قطر چنین ابراز داشت.
وقتی که هم طالبان در سی او گفتند در روده چیدی دی دفتر دی اسلامی امارت په نامه باندې بی نړیوالو یا په تیر بیا غربیانو امریکای دا سره نه مناله، اوس امریکای او غربیانو دا منلی ده. نو زه فکر کوم د دې لپاره دا یو خطر مختګ بلل کی.
دیپلومات های غربی به روزنامه تایمز گفتند امید می رود گشایش دفتر طالبان در قطر راه را برای مذاکرات صلح با طالبان هموار نموده و جنگ 10 ساله امریکا در افغانستان را خاتمه دهد. بر اساس گزارش تایمز، واشنگتن تاکید داشته است که این دفتر باید خارج از ساحه نفوذ پاکستان گشایش یابد، جایی که به حیث نمایندگی سیاسی طالبان از آن استفاده گردد. به گفته دیپلماتان، این دفتر نقش سفارت یا کدام قنصلگری را نخواهد داشت، بلکه محلی خواهد بود که با طالبان به حیث یک حزب سیاسی تماس گرفته شود. به گفته این دیپلمات های غربی، به طالبان اجازه دادن نخواهد شد که از این دفتر برای جلب کمک های مالی استفاده کنند. طالبان به نوبه خود تقاضا کردند که نمایندگان آنها در این دفتر از تهدید تعقیب و گرفتاری باید مسئول باشند. برتانیا که از نگاه رقم سربازان بعد از امریکا دومین کشور دخیل در جنگ افغانستان است، در این مورد که آیا در ایجاد دفتر طالبان در قطر نقش را بازی کرده است یا خیر، از تبصره خودداری کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه برتانیا گفت این کار مربوط ایالات متحده امریکاست. سفیر امریکا در کابل راین کراگر هفته گذشته گفت طالبان باید در جبهه جنگ فشارهایی را متحمل گردند تا به میز مذاکره کشانده شوند. کراکر در جریان مصاحبه با وال استریت جورنال گفت جهت واداشتن طالبان به مصالحه باید آنها را در جبهه جنگ مورد فشار قرار داد و اندک افگار کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ناتو گفتند تا پایان سال 2014 میلادی تعداد عساکر اردوی ملی را به 195 هزار تن افزایش خواهند داد. قرار است تا این زمان تمامی مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. برخی تردیدهای وجود دارد، زیرا مقامات ناتو از فرار تعداد از عساکر اردوی ملی از صفوف اردو ابراز نگرانی کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو تا سال 2014 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان واگذار می‌گردد، تلاش می‌کند که یک اردوی قوی و مجهز بسازد که شمار آن به 195 هزار عسکر خواهد رسید. این موضوع را ناتو روز دوشنبه در یک زمان بیان کرد که فرار از صفوف اردو افزایش یافته است. به نوشته رویترز، فرار یک سوم از عساکر تازه استخدام شده انتقادهایی را با وجود آورده است، مبنی بر اینکه در ایجاد اردوی ملی از عجله کار گرفته شده و به عوض کیفیت بیشتر به کمیت آن توجه شده است تا زمینه برای بیرون رفت هر چه زودتر قوای غرب مهیا گردد. تورن جنرال مایکل دی، معاون قماندان تعلیم و تربیه نظامی ناتو، گفت در حالی که فرار این سربازان یک مسئله به شمار می رود، اما این موضوع برنامه ایجاد یک گردوی مدرن و مجهز را که بتواند علیه جنگجویان شورشی مبارزه کند متاثر ساخته نمی تواند. معاون قماندانی تعلیم و تربیه ناتو که یک جنرال کانادایی است به خبرنگاران گفت این مسئله بر توانایی ما جهت تکمیل تعداد تعیین شده ی عساکری که ما خواهان آن هستیم تاثیر ندارد. ما گفته می توانیم که تا پایان سال 2014 میلادی یک گردوی ملی 195 هزاری افغان را ایجاد می کنیم و ما همین اکنون در جریان آن قرار داریم. این جنرال نیروهای ناتو گفت که هر روز در سراسر کشور هزاران تن در مراکز ثبت نام شمولیت در اردوی ملی صف می بندند. در حال حاضر برخلاف گذشته، برای اینکه میزان فرار از سربازان تازه جذب شده کاهش یابد، آنانی که می خواهند به صفوف قوای مسلح جذب شوند دقت صورت می گیرد که با مواد مخدر محتاط نباشند، سابقه جرمی نداشته باشند و اینکه زیر سن و یا بالاتر از سن معین قرار نداشته باشند. از سوی دیگر نظر به ارقام نشر شده از جانب ناتو، از ماه جنوری امسال تا ماه جون 24,000 عسکر از صفوف اردوی ملی فرار کردند که این رقم نسبت به سال گذشته یک افزایش دو برابر را نشان می‌دهد. اما جنرال جیکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف در کابل، در یک کنفرانس خبری گفت که جلب و جذب در صفوف اردوی ملی به طور عادی جریان دارد و ماهانه حدود 7,000 سرباز به اردوی ملی جذب می شوند.
ما هنوز هم ماهانه شاهد استخدام 7,000 تن از افراد به صفوف اردوی ملی افغانستان هستیم و همزمان با آن هنوز هم مجبوریم که از جذب حدود 1,400 نفر به صفوف اردوی ملی این کشور صرف نظر کنیم. با توجه به آن شرایط دشواری را نمی بینیم. می دانیم که به مسئله عفو سربازان اردوی ملی که وظایفشان را ترک می کنند نظر انداخته شود، اما این وظیفه آیسف نیست.
در برخی از گزارش های آژانس های بین المللی در ارتباط با جلب و جذب در صفوف اردوی ملی به مشکل دیگر هم اشاره شده است که آن علاقه نداشتن جوانان به پیوستن به صفوف اردوی ملی می باشد. در گزارش ها آمده است که به سطح جلب و جذب به اردوی ملی نسبت به سال گذشته 30% کاهش به عمل آمده است. ادعای جوانان در ولایت قندهار به رادیو آزادی گفتند که آنها به خاطر مسئولیت خود نمیخواهند در صفوف اردوی ملی قرار گیرند.
منم سیف الله دی. بیری سخه بست بیردن و بس پدا خطر
بند. نام من سیف الله است. از شمولیت در اردو خیلی ترس و بیم دارم و نمیتوانم در صفوف اردوی ملی قرار بگیرم و به وطن خود خدمت کنم. زیرا مشکلات یک نظامی در افغانستان خیلی زیاد است. هر جا بم انفجار میکند و موترهای آنها تحت حملات انتحاری قرار میگیرند.
منم پیروز وحدت ملی اردو که خودشوان خطر دی نده.
نام من پیروز وحدت است. پیوستن به صفوف اردوی ملی خطری را متوجه زندگی من و خانواده ام می نماید. تلاش می کنم که یک عرفه و کسب را بیاموزم، زیرا کار در اردو خیلی پر خطر می باشد. جنرال دی گفت ساختن اردوی جدید در شرایط کنونی نباید کاملا مطابق خواست و توقع ما باشد، زیرا طالبان مخالف آموزش عصری مردم در افغانستان بوده و تقریبا تمام نسل جدید از نعمت خواندن و نوشتن محرومند. جنرال دی گفت این خیلی مشکل خواهد بود از جوانانی که خواندن و نوشتن نمیتوانند یک اردوی خوب ساخت. گفته می شود حدود 3,000 مربی و راهنماهای افغان هم در آموزش و استخدام این نیروها با ناتو کمک می کنند.
مؤسسه آمریکایی WCS یا حفاظت از حیات وحش از ادامه تلاش‌ها به هدف حفاظت حیوانات در افغانستان خبر می‌دهد که نسل آنها در این کشور در حال انقراض هستند. این مؤسسه چند سال به این سو پروژه‌های را در زمینه حفاظت حیات وحش در ولایات بامیان و بدخشان به اجرا گذاشته است. مسئولین این مؤسسه دیروز در سفر به ولایت بامیان در مورد برنامه‌های خود به خبرنگاران معلومات دادند. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل هم مسئولان این مؤسسه را در سفر به ولایت بامیان امروهی می کرد که گزارش را در این مورد فرستاده با هم شنویم.
مسئولان مؤسسه آمریکایی WCS یا تحفظ حیات وحش در افغانستان می گویند آنان تلاش های خود را به هدف احیا و حفاظت حیات وحش در افغانستان بیشتر کردند. دکتر دیوید لاسن رئیس این مؤسسه در سفر به ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت آنان از چند سال بدین طرف برنامه‌هایی را در زمینه حفاظت حیات وحش به همکاری دولت افغانستان در ولایت بامیان و بدخشان به اجرا گذاشتند. وای در مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
سی سال جنگ به حیات وحش در افغانستان نیز صدمه رسانده است، اما در جای مثل بند امیر وضعیت حیات وحش بهبود یافته است. امیدواریم که در کوههای اطراف بند امیر حیات وحش بهتر شود تا مردم محل، توریستان و هر کسی که به افغانستان می آید از حیوانات دیدن کنند.
با گفته آقای لاسن در نظر دارند تا بعضی حیوانات نایاب را به مردم معرفی نمایند که گفته می شود تا هنوز مردم از موجودیت آنان در افغانستان اطلاع ندارند. رئیس این مؤسسه گفت به هدف نگهداری و حفاظت از حیوانات تلاش هایی را از چند سال بدین سو در ولایت بامیان و بدخشان آغاز کردند. وای می گوید به منظور دریافت این حیوانات در ولایت بامیان کمره های مخصوص را در ساحات مرتفع شمال بند امیر نیز نصب نمودند. گفته می شود که طی بیشتر از 3 دهه جنگ و نابسامانی در افغانستان به حیات وحش نیز در این کشور آسیب فراوان وارد شده است. مقامات و کارشناسان می گویند که نسل بسیاری از حیوانات و پرندگان در افغانستان در جریان سالهای اخیر از بین رفته و یا رو به انقراض است. شماره از حیوانات و پرندگان بنابر نبود محیط مناسب و تهدید شکارچیان به کشورهای همسایه افغانستان نیز مهاجر شدند. هرچند دولت افغانستان تای فرمان شکار حیوانات و پرندگان را منع اعلام کرده، اما دیده می شود که هنوز هم در مناطق مختلف این کشور حیوانات و پرندگان با وسیله مردم شکار می شوند. در کنار شکار، یکی از علتهای کاهش نسل حیوانات و پرندگان در افغانستان از بین رفتن جنگلات و علفچرها در این کشور نیز خوانده می شود.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
چین نسبت به هر کشور دیگر به سرمایه گذاری های خود در افغانستان شدت بخشیده است. بر اساس گزارش ها چین تلاش دارد تا در بخش های مختلف در افغانستان، به خصوص در بخش منابع طبیعی این کشور، میزان سرمایه گذاری هایش را افزایش بدهد و انتظار می رود که قرارداد استخراج مواد نفتی حوزه دریای آمون نیز با چین صورت گیرد. در این حال شمار از کارشناسان افغان و مقام های اتاق تجارت و صنایع کشور میگن که حکومت افغانستان باید در زمینه امضای قراردادهای پیهم در خصوص استخراج معادن با چین از دقت لازم کار گیرد و حساسیت های غرب را نسبت به حضور چین در افغانستان در نظر داشته باشد. ستار فروغ درباره علایق چین برای افزایش سرمایه گذاری در افغانستان گزارش مفصل را تهیه کرده.
مقام های چین برای تهیه مواد خام که به آن نیاز بیشتر دارند، سعی می کنند با پیشنهاد امتیازات بیشتر به دولت افغانستان قراردادهای استخراج معادن این کشور با چین صورت بگیرد و سایر سرمایه گذاران خارجی را عقب زنند. اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان یا آیسا می گوید چین در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان در مقایسه با کشورهای غربی و همسایه های افغانستان پیش قدم بوده و برای افزایش سرمایه گذاری در این کشور علاقه زیاد دارد. روح‌الله احمدزی رئیس بخش تشویق سرمایه گذاری آیسا به رادیو آزادی گفت پس از آن که در این اواخر ارزش منابع طبیعی افغانستان 3 تریلیون دلار تخمین گردید، چین و شماری از کشورهای همسایه افغانستان تشویق شدند تا تلاش‌های بیشتر را به خاطر دریافت قراردادهای استخراج معادن در این کشور به خرج بدهند. آقای احمدزی میگوید همین حالا 47 شرکت چینی در بخش استخراج معادن و سایر عرصه‌ها در افغانستان فعالیت دارند. به گفته او بدون سرمایه گذاری شرکت چینی MCC در بخش استخراج معدن مس عینک، میزان سرمایه گذاری کمپانی های این کشور در افغانستان به صدها میلیون دلار میرسد.
خوشبختان از بدو تأسیس اداره موقت تا کنون برزش مجموعی بیش از 62 میلیون دلار سرمایه گذاری از طرف کشور چین، البته از طرف سکتور خصوصی و کمپانی خصوصی کشور در افغانستان تحقق پذیرفته که البته یک رقم ابتدایی است. رقم مجموعی از این سرمایه گذاری ها در طول 8 سال گذشته بدون شک از حد چند صد میلیون دلار حتی افزایش خواهد داشت. این کشور نخستین کشور است که در افغانستان برای اولین بار در طول تاریخ کشور برزش بیشتر از 4 بیلیون دلار سرمایه گذاری را متعهد شده در معدن مس عینک.
چین اکنون بزرگترین اقتصاد آسیا و دومین اقتصاد جهان به حساب می آید. این کشور با به دست آوردن قرارداد معدن مس عینک در افغانستان که گفته می شود دومین معدن بزرگ مس در جهان است، می خواهد که قرارداد استخراج 3 بلاک نفتی حوزه آمو دریا در شمال افغانستان نیز به این کشور داده شود. به اساس گزارش‌ها شرکت چینی که پروژه مس عینک به آن تعلق گرفته تعهد کرده است که 10,000 افغان را در این پروژه به کار استخدام می‌کند، یک دستگاه بزرگ تولید انرژی برق و راه‌های مواصلاتی این منطقه را اعمار می‌کند. علاوه بر آن حکومت افغانستان می‌تواند از این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عواید داشته باشد. گفته می شود که چین در مزایده سال 2008 با کمپانی های قزاقستان، روسیه، امریکا و کانادا توانست که قرارداد این معدن را که در ولایت لوگر موقعیت دارد از آن خود سازد. در همین حال وزارت معادن افغانستان می گوید که اخیراً در مراسم داوطلبی حوزه نفتی آمو دریا 12 شرکت اشتراک کرده بودند که از این میان 4 شرکت پیشنهادهای خود را به زمان معین به وزارت معادن سپردند و بهترین پیشنهاد را شرکت چینی CNPC ارائه کرده است. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید پس از این شرکت چینی بهترین پیشنهاد از یک شرکت استرالیایی به نام بوکونیر است.
وی گفت که شورای وزیران افغانستان به کمیته موظف هدایت داده است که با شرکت CNPC روی جزئیات قرارداد و طرح پیشنهادی این شرکت از 12 ماه جاری میلادی برای مدت یک ماه مذاکره کند. آقای عمر میگوید در صورتی که مذاکرات با این شرکت به نتیجه برسد، CNPC برنده قرارداد استخراج حوزه نفتی آمودریا اعلام خواهد شد.
بعد از ارزیابی که از جانب کمیته موظف صورت گرفت، روشن شد که بهترین طرح پیشنهادی از جانب کمپانی CNPC ارائه شده و ودقی بزو که کمپانی ریزرفی به نام بوکونیر است و شکل ریزرفی تثبیت شده. تا به حال هیچ کمپانی برنده شناخته نشده. هر زمان که ما درک بکنیم که ما نزدیک شدیم به منافع ملی خود، به منافع خود و اونمو شرایط لازم ما تکمیل میشه، باز کمپانی برنده اعلان خواهد شد.
سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید که حوزه نفتی آمودریا که در شمال افغانستان در ولایات فاریاب و سرپل موقعیت دارد، دارای بلاک‌های متعدد است. اما به گفته او در صورتی که این شرکت چینایی برنده اعلام شود، میتواند از 3 بلاک آن که عبارت از قشقری، بازرکمی و زمرد سای است، نفت را استخراج کند. آقای عمر افزود که ذخایر این 3 بلاک نفتی آمودریا حدود 80 میلیون برل نفت تخمین شده است. هرچند سخنگوی وزارت معادن در مورد زمان قرارداد و امتیازاتی که چین به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است چیز نگفت، اما گزارش های وجود دارد که چین برای به دست آوردن این قرارداد از هر برل نفت خام 15 سنت و از مجموع مفاد 30% آن را به دولت افغانستان پیشنهاد نموده است. از سوی دیگر همچنان گفته شده است که اگر قرارداد یاد شده به چین تعلق بگیرد، این کشور می تواند که تا به 25 سال نفت را از حوزه نفتی آمودریا استخراج کند. اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان یا آیسا می گوید شرکت های چینایی در کنار سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن در این کشور، عملا در بخش های ساختمانی، صنایع خفیفه و مخابرات نیز فعالیت دارند. بنابر معلومات آیسا، چین همچنان برای سرمایه گذاری در اعمار شهر جدید کابل و پروسس میوه در افغانستان علاقمندی نشان داده است. شرکت ساختمانی به نام ونگ یکی از شرکت های چینایی است که از 7 سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد. چن رانگوی رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت طی سالهای اخیر به ارزش 18 میلیون یورو سرک حلقوی شهر جلال آباد را همراه با یک پل اعمار کردند. به گفته او آنان تعمیر گمرک ولایت قندوز را در سرحد با تاجیکستان نیز به ارزش 8 میلیون یورو ساختند. آقای رانگوی میگوید که مصارف این پروژه ها از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان پرداخته شده است. او گفت که شرکت ساختمانی ونگ کار را بالای اعمار ساختمان گمرک حیرتان به ارزش 8 میلیون یورو نیز آغاز کرده است.
می دانید که در افغانستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر مهیا است. اگر حکومت افغانستان در آینده یک پالیسی بهتر اقتصادی ترتیب دهد، سرمایه‌گذاران بیشتر خارجی به این کشور خواهند آمد. یک ماه پیش برادرم به افغانستان آمد و زمانی که اوضاع را مطالعه کرد، برایم گفت که در اینجا فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مساعد است. اما فساد اداری یکی از چالش‌های در برابر سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به حساب می‌آید و دولت افغانستان باید در راستای از میان برداشتن این پدیده که مشکل برای دولت این کشور نیز است تلاش کند.
در منطقه کلالاپشته شهر کابل تنها 4 شرکت چینایی در بخش ساختن مبل و فرنیچر فعالیت می‌کنند. زمانی که به این شرکت‌ها سر زدیم، در هر کدام 5 تا 6 کارگر چینایی مشغول کار بودند. آتو معاون شرکت چینایی موسوم به لانگ کانگ به رادیو آزادی گفت که برای ساختن مبل و فرنیچر در افغانستان $50,000 سرمایه گذاری نمودند. ادبای چین که در افغانستان سرگرم کارند چگونه احساس میکنند؟ آتو معاون شرکت مبل و فرنیچر لانگ کانگ پاسخ می دهد.
ما به خاطر تجارت به افغانستان آمده ایم تا هم به این کشور خدمت بکنیم و هم مفاد به دست بیاوریم. با سیاست سر و کار نداریم و نه کشور ما در مسائل سیاسی افغانستان دخیل است. بناهن از طالب و یا کسی دیگر ترس نداریم.
تلاش کردیم تا در مورد سرمایه گذاری های چین در افغانستان با مسئولان سفارت این کشور در کابل نیز صحبت کنیم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند.
گزارش‌ها می‌رسانند که چین طی چند دهه اخیر با تدریج جای سرمایه گذاران غربی را در کشورهای آفریقایی نیز گرفته است. با آنکه آمریکا سرگرم مبارزه با طالبان در افغانستان است و میلیاردها دلار را در بخش بازسازی و نوسازی این کشور به مصرف رسانده است، چین تلاش دارد که میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را به خصوص در قسمت استخراج معادن در افغانستان افزایش دهد. شمار از آگاهان افغان میگویند که چین از چندین لحاظ برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی افغانستان علاقه‌مندی دارد. یکی این که افغانستان در همسایگی این کشور واقع است، دوم چین با محیط افغانستان آشنایی دارد و افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی دست نخورده است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حالی که تاکید میکند که از مواد معدنی افغانستان در داخل خود این کشور باید استفاده شود، از سوی دیگر میگوید که دولت افغانستان در زمینه سپردن قراردادهای پیهم استخراج معادن به چین باید حساسیت‌های غرب را نسبت به این مسئله مد نظر بگیرد. آذرخ شافیزی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع گفت در صورتی که نارضایتی های در این مورد وجود داشته باشد، کار این پروژه ها به کامیابی نخواهد انجامید.
گرچه ما کشور مستقل هستیم، ولی استقلال به معنی نامحدود نیست. استقلال ما هم حدود از خود داره، یعنی ما با جزء جامعه جهانی هستیم. در این موارد باید دولت ما با فراست کامل بفهمد که پالیسی های غرب در مورد مسائل مواد معدنی افغانستان چی است. آیا وقتی که آمریکایی ها در اینجا 140 یا 130 هزار عسکر از وا و متحدینشان متمرکز است، آیا علاقه دارند که یک تعداد چینایی ها تحت پوشش معدن افغانستان یا دیگر رفت آمد داشته باشن و به هزاران نفر بیان و برن؟ اگر یه هماهنگ باشه و از طرف جامعه بین المللی چراغ سبز داشته باشه که بله شما هر کس که خواستین میتونین بیارین ولا کل معدنتون میتونین به چین بتین، در این صورت ما مانعی نداریم. اگر نارضایتی وجود داشته باشه خطرناک است و این پروژه ها در نطفه ناکام میمونن.
اما مقام های وزارت معادن افغانستان میگویند شرکت های می توانند برنده قراردادهای استخراج معادن در این کشور شناخته شوند که بیشتر منافع افغانستان را تامین کنند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن گفت انتخاب شرکت ها از سوی یک کمیته موظف که یک مؤسسه بین المللی نیز عضویت آن را دارد صورت میگیرد.
زمانی که ما یک منبر یا یک معدن به دولت بین‌المللی میگذاریم، بازم تاکید میکنم که برای ما معیارهای ما و شرایط ما و منافع ما خیلی مهم است. آفرا به شکل بسته میآید، هیچ کسی نمیفهمه که کی چی را پیشنهاد کرده و این کمیته موظف است. اونا کار میکنند و تثبیت میکنند که کدام وضعی بهترین آفر است. این باز برای ما خیلی چیز نخواهد بود که ما بگویم که والا یک کمپانی چینی در اینجا سرمایه گذاری کرد، اینجا سرمایه گذاری کرد. این مهم نیست که کمپانی مربوط کدام کشور است. اما رویه رفته ما باید از فی خود فکر کنیم.
این در حال است که گفته می شود قرارداد معدن آهن حاجی گک نیز به چین داده خواهد شد، اما آقای عمر گفت از 6 شرکتی که پیشنهادهای خود را برای به دست آوردن این قرارداد ارائه کردند، کدام شرکت مربوط به چین در میان آنها وجود ندارد. گفته می شود که چین تنها به سرمایه گذاری و روابط اقتصادی به افغانستان علاقه نشان می دهد و کدام برنامه نظامی در این کشور ندارد. اما با باور آگاهان سیاسی در دراز مدت برنامه های اقتصادی این کشور می تواند در امنیت افغانستان و منطقه مؤثر واقع شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علفهای خستگیم را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر باران میبینم که دعاهای نخستین بشر را ترک کرد. من در این تاریکی در گشودم به چمنهای قدیم و طلایی هایی که به دیوار اساطیر تماشا کردیم. من در این تاریکی ریشه ها را دیدم و برای بطه نورس مرگ آب را معنی کردم. از سبز به سبز سراب سپری بود که با آن برنامه را آغاز کردیم. با سلام و سلامتی ملی عروری مجله فرنگی نفته را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و شنیدنی. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نشست بین المللی توریسم در مرکز اتریش، ساحات توریستی افغانستان را معرفی کرده است. گزارش شده که غلام نبی فراهی در این نشست که به تاریخ 15 سنبله در ویانا مرکز اتریش برگزار شد، در مورد وضعیت توریسم در افغانستان و اینکه چگونه باید توریستان از مراکز دیدنی این کشور دیدار کنند نیز صحبت کرده است. گفته شده است در این نشست مقام‌های وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند. مقام‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان می‌گویند چندین ظرف را به عنوان آثار تاریخی به دست آوردند. فیضان الله پتان رئیس اطلاعات و فرهنگ لغمان به رادیو آزادی گفت متخصصان بخش آثار تاریخی تحقیقات را در مورد این هفت ظرف انجام می دهند تا مشخص شود که آیا واقعا این ظروف را می توان آثار تاریخی نامید یا نه. گفته شده است این ظروف هنگام به دست نیروهای امنیت ملی افتاد که قرار بود به بیرون از ولایت لغمان قاچاق شود. و مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد در شمال افغانستان میگویند افزایش ناامنی ها فعالیت خبرنگاران را در شمال محدود ساخته است. عبدالعلیم ثاقب که ریاست انجمن خبرنگاران آزاد در شمال را به عهده دارد به رادیو آزادی گفت مشکلات امنیتی در برخی از ولایات سبب شده تا خبرنگاران نتوانند از ساحات ناامن گزارش تهیه کنند. آقای ثاقب از نهادهای مسئول خواست تا به این معضله توجه کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم. چندین کار را به طور همزمان انجام می‌دهیم و کوشش می‌کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می‌کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولاً آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتان را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندان روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیاد با ما نمیتوانند بکنند و نمیتوانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را میبینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی میکنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمیتوانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما میتوانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. میتوانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش میدن و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب میکنید. سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر میکند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنی است که تمام اشیایی را که در دور پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه ایتان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد، اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرای خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته ایتان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباهات خود درس میگیریم، اما این به آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوشترین انسان ها هم اشتباه میکنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دید. روی هر هفته ایتان برنامه ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد اون فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این به خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های عزیز سلام. در آغازین برنامه بحث ما در ماورای رمانتیسم و مشخصه های او در آزادی بیان و جایگاه این مکتب در ادبیات است. رمانتیسم از کلمه رمان فرانسوی گرفته شده و تا مدت ها به معنای خیال انگیز و افسانه‌ای به کار برده می شد. به قول یکی از نویسنده ها، از ظهور تا امروز بیش از 11,000 تعریف و معنا برای اصطلاح رمانتیسم ارائه شده که موجب دشواری برای یک تعریف جامع این واژه شده است. ادبیات می تواند هر گوشه ای از زندگی را، چه زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی، موضوع بحث خود قرار دهد. خواستیم در فرصت کوتاه از این برهه ادبی به مکتب رمانتیسم درنگی داشته باشیم و در بخش بعدی غزلی ناب از استاد سخن واصف باختری با سرخط کوهسار غمین را خواهیم خواند. اگر با ما باشید. در 400 سدهی که می گذرد، تحولات ادبی و هنری یکی پی دیگر در اروپا به میان آمد و آثاری که ایجاد شد با انتقاد با ما قبل و یا تایید نسبی از آن شیوه بر راه و رسم خود جلوه خاصی می داد. خواستیم علل پیدایش مکتب‌های گوناگون ادبی را به شیوه ساده و عام فهم و واکنش‌های مکتبی در برابر مکتب دیگر را تا حدودی به نقل از وابستگان هر مکتب به بحث بگیریم. رومانتیزم دومین مکتب ادبی در غرب است که بعد از ایجاد کلاسیسیسم با واکنش‌ها و نقدهای کاستی‌های کلاسیسیسم را یکایک برمی‌شمارد. کلاسیسیسم به آن مکتب ادبی گفته می شود که پیش از پیدایش سایر مکتب های ادبی در قرن 18 در فرانسه به وجود آمد و از ادبیات قدیم یونان و روم تقلید کرده است. اما رومانتیک ها شیوه خود را یک جنبش انقلابی و شعار خود را همان سخنان فلسفی و سیاسی می دانند که گویا همه آن در عصر روشنگری مطرح شده باشد. در اصل رومانتیزم در اواخر قرن 18 در بریتانیا آغاز شد، بعداً به آلمان و در سال 1830 میلادی وارد فرانسه، اسپانیا و روسیه گردید و تا سال 1850 میلادی بر ادبیات اروپا حاکم شد. با ورود رومانتیزم در فرانسه برای نخستین بار شاتوبریان آثار شاعران انگلیسی و شعرهای آلمانی را به فرانسوی ترجمه کرد. پس گفته می توانیم که رومانتیزم فرانسه بود که برای محو کلاسیسیسم پرداخت. در این بخش خوب است چند تمایزی را که رومانتیزم با کلاسیسیسم دارد برجسته بسازیم. کلاسیک ها بیشتر ایدیالیست هستند و در هنر زیبایی و خوبی را شرح می دهند، حالان که رومانتیک ها گذشته از زیبایی، زشتی و بدی را هم برملا می سازند. در برنامه رومانتیک ها آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، گریز و سیاحت، سفرهای تاریخی و جغرافیایی و کشف و شهود مطرح می شود. هنرمند رومانتیک و دنبال آزادی از قید قواعد کلاسیک و فرمان روایی من را در هنر مستقر می سازد و به وسیله هنر خواهش های دل و رنج های روح را بیان می دارد. هنرمند رومانتیزم برای احتیاجات و خواهش های روح خود اهمیت بسیار قائل است. با باور رومانتیک ها آنچه به هنرمند الهام می بخشد عشق و علاقه است. این علاقه باید آزاد بود و به نظر آنها ادبیات نباید قاعده‌ای باشد که عشق و علاقه را محدود سازد. رومانتیزم پیش از این که یک جریان ادبی و هنری باشد، مرحله‌ای از حساسیت اروپایی است در قرن 18. در بریتانیا با ویلیام بلیک، وورد زورس و کالریج، در آلمان با گوته و شیلر، در فرانسه با ویکتور هوگو، شاتوبریان و لامارتین، در ایتالیا با منسونی و لیوپاردی و در اسپانیا با زوریلیا ظاهر شد. آلفرد آماسا درباره رومانتیزم میگوید: رومانتیزم نه تحقیر قانون سه وحدت کلاسیک است، نه در آمیختن کمدی با تراژدی و چیز دیگری از این قبیل، بلکه رومانتیزم ستاره گریان، نسیم نالان، پرتو ناگهانی و سرمستی بیماری است. ویکتور هوگو را یکی از دلباختگان رومانتیزم می دانند که با نثر قوی در اثرهای خود این علاقه را ثابت می سازد. هوگو در اثر مردی که می خندد، زشتی بیرونی را با زیبایی درونی در یک جا گرد می آورد و در بینوایان انسان را در کشمکش با نحوست قوانین نشان می دهد. بحث رومانتیزم بحث گسترده ای است که در این برنامه مختصر شرح مفصل آن را توانی نیست و تو مارچه کم ارزی را که از رومانتیزم گشوده بودیم با بازخوانی بخش کوتاهی از انتهای اثر واترلوی ویکتور هوگو بر سبیل نمونه از رومانتیزم فرانسه تا دریافت فرصت کافی میبندیم. به
بوناپارت فاتی واترلو در قانون قرن 19 هم پیش بینی نشده بود. یک سلسله وقایع دیگر برای این عصر آماده می شد که ناپلیون را مقامی در آن نبود. اراده شوم حوادث از دیر باز اعلام شده بود. هنگام آن بود که این مرد عظیم از پای در افتد. سنگینی بی اندازه این مرد در کفه مقدرات بشری تا دل را برهم زد. این شخص خیشتن را به تنهایی بیش از همه جمعیت بشری به شمار می آورد. این عظمت‌های کلیه حیات بشری که در یک سر متمرکز می شوند، جمع شدن همه دنیا در دماغ یک مرد، اگر دوام یابد برای مدنیت مهلک خواهد بود. هنگام آن رسیده بود که دست توانای عدل آسمانی از آستین بیرون آید. شاید اصول و عناصر و جاذبیت منظم در نظام اخلاقی نیز مانند نظام مادی وابسته به آن است که زبان شکایت گشوده بودند. خونی که بخار از آن متساعد می شود، مالا مال شدن قبرستان ها از اجساد کشتگان و مادران اشکبار مدعیان مخوفی هستند. هنگامی که زمین از سربازی رنج می برد، ناله های اسرارآمیز در ظلمات هست که فقط در عالم بالا شنیده می شود. ناپلیون در عالم ملکوت به بدی معرفی شده و تصمیم به سقوطش گرفته شده بود. واترلو یک نبرد نیست، تغییر جبهه عالم هست. غزلی داریم از شاخص‌ترین چهره‌های شعر معاصر کشور، استاد واصف باختری، که امروزه شمار زیادی از شاعران جوان با حرمت استادی از او پیروی می‌کنند. از نظریه پردازی، ترجمه و نقد استادانه جناب باختری می‌گذریم و در فرصت مناسب تا حد توان به آن خواهیم پرداخت. اما بی یاد مختصری از حیات نامه وی نیز نمی‌گذریم. محمد شاه واصف باختری که در حال حاضر در ایالات متحده روز شب را می گذراند، از زادگان بلخ باستان است که سال تولد خود را 1321 گفته است. تا قریب ماستری در بلخ و کابل تحصیل کرد و اما سند ماستری را در آموزش و پرورش از دانشگاه کولمبیای شهر نیویورک به دست آورد و فعلا نیز در آن دیار است. واصف باختری را افزون بر نقد در ادبیات و تاریخ ادبیات دری و فارسی بی‌نظیر و در غزل سرایی استادش می‌خوانند. غزلی از وی برگزیده ایم که عفیفه ساکب نیازی آن را می‌خواند و با ختم این سروده استادانه برنامه را نیز به پایان می‌بریم. با درود.
دل از امید خم از می لبستر نتوهیست، امید تازه بسویم میا که خانه توهیست. شب ز روزن رؤیا مگر توان دیدن، که این حصار ز غوغای تازیانه توهیست. اگر درخت کهن مرد زنده بادش یاد، هزار حیف که این باغ از جوانه توهیست. تو در شبانه ترین روزها ندانستی که جام زیستن از باده بهانه توهیست. خروش العطش از رودخانه ها برخاست، ستیغ و صخره ز فریاد آسیانه توهیست. زبان خشم و غرور از کی می توان آموخت، زبان خشم و غرور از کی می توان آموخت، که خانه هفتم تاریخ جاودانه توهیست. و سوگواری سالار خاک و نیلوفر، غزل ز واژه زرین عاشقانه توهیست.
مگر عقاب دگر باره بر نمی گردد که کوه سار غمین است و آشیانه تهی است.